علمی در محکمه استدلال کرده بودن به قاعده الزام که دیروز اشاره کردیم. حالا ببینیم که اگر ما قائل شدیم که در شاهد ایمان شرط است، همان که مرحوم امام فرمودند، مرحوم محقق فرمود، مرحوم صاحب جواهر فرمود که در شاهد علاوه بر اسلام ایمان هم شرطه، رو این مبنا سنی اهل تسنن تو محاکم شیعی شهادتشون قبول نیست چون ایمان ندارن. حالا آیا میشه به همون قاعده الزام تمسک بکنیم؟ مثلا اگر یک نفر سنی اومده تو دادگاه یه دعوایی رو طرح کرده، طلبی از فلانی دارد و دادگاه شاهد خواست ازش برای اثبات مطلب، بیانیه دیاره، دو نفر از اهل تسنن بیارد شهادت بدن که این آقا که اونم اهل تسننه از فلانی اینقدر طلبکار است. خب اون معنایی که بگیم در شاهد ایمان شرط است ما نباید بپذیریم، چون این ایمان ندارد. مرحوم محقق فرمود لفسقهی و ظلمه، هم فاسق است هم ظالم. حالا رو قاعده الزام تمسک بکنیم، بگیم بالاخره همون قاعده الزام که دیروز خوندیم، فرمود الزموهم به ما الزمو بهی انفس هم، اون چرا که خودشون بهش ملتزم هستن شما مبنای صحت بهش بدید، بپذیرید ازش. خب این یه نفر سنی عرض کنم که رو معتقد خودش این دوتا سنی که اومدن شهادت میگن رو عادل میدونست که گفتیم عدل فی دینه، بر اساس دین خودش عادل است و خود اون بفرماید مشهود علیه، اونی که شهادت علیهش داده میشه اونم اینا روش عادل میدونه. رو معتقد خودشون اون چرا که الزمو بهی انفسهم، الزام کردن خودشون رو به پذیرش او، دینشون هست، عقیده شرعیشون هست، این رو عادل میدونن. خب ما هم بر اساس قاعده الزام بگیم که میپذیریم الزموهم، به این کسی که اومده این دوتا رو شاهد آورده میگیم اینا رو عادل میدونیم که بعدا به مشهود علیه که ادعا علیه شده اینا رو عادل میدونی، بعدا ما عادلش نمیدونیم. رو اون معنا که بگیم ایمان شرط هست، ما میگیم ایمان شرط این مؤمن نیست، پس شهادتش رو مبنای عرض کنم که فقاهت شیعی رو این مبنا که گفتیم ایمان رو شرط بدونیم، شهادتش پذیرفته نیست، اما با قاعده الزام اینجا بپذیریم، پس بنابراین اشکالی نداره. میتونیم ما در محاکم شیعی اگر سنی آمد و شاهد شد برای سنی دیگر، حالا به له اون شهادت میده یا علیه اون شهادت میده، ما شهادت او رو میپذیریم از باب قاعده الزام. ما دیروز گفتیم که نسبت به اهل ذمه تمسک به قاعده الزام اولا و به طبع اولی درست نبود، چون گفتیم مربوط به مخالفینه. الزموهم تو روایت فرمود الزام کنید، شما خطاب شیعه است به امامیه است، امام به پیروانشون فرمود الزموهم، هم یعنی مخالفین. پس تمسک برای اهل ذمه به اون روایات دیگری بود که فرمود اون سرا که در دین خودشون قبول دارن با اون روایات درست کرد، همون نسبت به اهل تسنن که ظاهر خود روایات از الزمه کن. پس میتونیم ما به قاعده الزام تمسک کنیم و بگیم که شهادت این اهل تسنن در محاکم شیعی به نفع خودشون یا به ضرر خودشون این پذیرفته است. این مطلب که باقی مانده بود از مطلب گذشته. امام رضوان الله تعالی علیه فرمود الرابع العداله، شرط چهارم از شروطی که در قبول شهادت شرط است، یا بگیم چهارم از صفاتی که در شاهد معتبر است، این است که عادل باشد. العدالت، خب عدالت چیست؟ امام فرمود و هیل ملکت و رادعه عن معصیت الله تعالی. عدالت یک ملکه است، یه حالت نفسانی است، یک ملکه نفسانی است، عن رادعه عن معصیت الله، که این ملکه این حالت در انسان موجب این میشد که منع کنه انسان را از ارتکاب معصیت، راده از معصیت الله تعالی. بنابراین که عدالت رو شرط بدونیم فلا تقبل شهادت الفاسق، پس عدالت معتبر، شهادت فاسق قبول نیست. این مطلب امام. در اشتراط عدالت که میگیم عدالت شرط است، این در جاهای دیگری هم باز این بحث آمده. در مرجع تقلید میگیم عدالت شرط است، کسی که میخواد فتوا بده و دیگران ازش تقلید بکنن، در مقلد یکی از اموری که شرط است این است که باید عادل باشه. در امام جماعت عدالت شرط، در قاضی که میخواد قضاوت بکنه عدالت شرط، یکی هم در شاهد که بحث ماست بیدا، شاهد باید عادل باشه. پس این بحث عدالت یکی از مباحث مهم است در فقه شیعه، چه محل ابتلاع هست، جاهای متعددی ابتلاع بشه هست. فقه ها هم بیشتر در کتاب و صلات در ارز کنن که باب صلات جماعت که یکی از شرایط امام جماعت عدالته، بر مصاب جواهر و عده از فقه ها اونجا بحث بکنن مفصل. در کتاب و صلات در بحث صلات جماعت، در صلات جمعه هم ذکر شد بحث کردن راجع به عدالت. در کتاب القضاء ذکر میشه که ما هم بحث کردیم در کتاب القضاء. در کتاب الشهادت باز بحث میکنن، منتها بر مصاب جواهر رضوان الله تعالی احاله میدن به همون کتاب الصلات، میگه اونجا بحث کردیم دیگه، اینجا تفصیل نمیده، تفصیل قضیه رو اونجا بحث کرد. عرض کنم که چون از امور مهم است و محل ابتلاع است، با این که ما در کتاب القضا اجمالا ذکر کردیم، اینجا هم بحث عدالت رو تقریبا به نحو مقصود بیان میکنم. عرض کنم که در دو جهت ما باید بحث کنیم در بحث عدالت. یکی تعریف عدالت، العداله ماهیه، تعریفش چیه، هم لغتاً در لغت معناش چیست، هم در اصطلاح، اصطلاح فقها. مطلب دوم دلیل بر اعتبار عدالت در شاهد، اینکه میگیم یکی از الرابع العداله یکی از چیزهایی که شرط در شاهد از عدالت است، دلیلش چیز؟ دلیل بر اعتبار عدالت در شاهد از آیات قرآن روایات دلیلش. پس در این دو جهت حالا فروعی هر کدام بحث داره، منتها امهات بحثمون این دوتا تعریف لغوی و اصطلاحی برای عدالت و یکی هم دلیل. اما الاولا معنای لغوی، معنای یعنی تعریف عدالت، معنای لغویش و اصطلاحی. مرحوم شیخ، شیخ اعظم، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، رساله‌ای دارن در عدالت در آخرای مقاصد. این رساله مستقله، یه رساله مستقلی در بحث عدالت دارد شیخ انصاری، که این آخرای مقاصدها، این رسائلی که ایشون مستقل نوشتن، چند تا رساله فقهی چاپ شده. چند سال قبلم که یه همایشی برای بزرگ داشتی برای مرحوم شیخ انصاری در همین قم بود، این رسائل رو مستقل چاپ کردن. منهای از مکاسب، جدای از مکاسب، این رسائل چاپ شده، برای حال موجوده. رساله از کنم که مستقلی در بحث عدالت مرحوم شیخ دارن، کتاب بسیار مفید و خوبی است. اگر بتونید تهیه کنید یا در کتابخونه ببینید که میشه ازش خیلی استفاده. ایشون در بحث معنای عدالت برای شیخ فرمود العداله لغتا الاستواء، استواء یا الاستقامه، یا یکیش نقل میکنه، بعضی گفتن به معنای استواء مساوی بودن، یا به معنای استقامت. استقامت یعنی راست بودن در کار بدون انحراف، تمایل به راست و چپ، طرف چپ و راست پیدا نکنه، استقامت داشته باشد، استوا مساوی باشد. مثلا یه خطی رو فرض بفرمایید، یه کسی رو این خط صاف میره جلو، میگیم استوا مساوی اون خط، یه میزانی درست میکنه، بر اساس اون میزان میره جلو، نه انحراف طرف راست پیدا میکند، نه انحراف طرف چپ پیدا میکند، که اگر تمایل پیدا کرد از طرفین، این از استوا بیرون رفت، از استقامت خارج شده. پس عدالت یعنی استوا، استقامت، یا هر دو. فرمود بعضی هم گفتن به معنای هر دو، به معنی استوا و استقامت، که مراد همون استقامت در یک خط، هیچ انحرافی طرف راست طرف چپ، هر کنم که افراد تفرید اینجور نداشته باشن. این معنای لغوی عدالت، استواء و استقامت. در اصطلاح فقها ایشون فرمود اختلاف شد. معروف از تعریف اصطلاح، معروف از تعریف اصطلاحی سه چیز است. بیشتر گفته شده تعریف مختلفی هست، اما معروف بین سه تعریف است که مرحوم شیخ نقل کرده. عرض کنم که اول رو فرمود که این معنا از اینجور تعبیر کنیم که از معنای لغوی عدالت نقل شده به معنای اصطلاحی، که وقت حقیقت چی میشه؟ حقیقت شرعی، که بگیم شارع مقدس این لفظ عدالت رو چه در لغت به معنای استواء یا استقامت است، شارع مقدس اومده نقل داده است به یک معنای جدیدی که این سوال رو میده، که وقت این میشه چی؟ میشه معنای حقیقت شرعیه. یا بگیم نه، شارع مقدس با مناسبت مجازن استعمال کرد، با مناسبت و قرینه مقام استعمال کردن لفظ عدالت رو در این معنا، کم کم در اثر کثرت استعمال حقیقت پیدا کرد، در لسان متشرعه به حقیقت رسید. در ابتدا شارع مجازن در این معنا استعمال کرد، بعد حقیقت متشرعه پیدا کرد، نه حقیقت شرعی. هر دوش میشه، فرق نمی کنن. بعضی نقل میکنن که نقل پیدا نکرده، یعنی شارع مقدس یه جا نشست بگی که من این لفظ رو از اون معنا برداشتم و استعمال کردم به طور حقیقت در این معنا. این شاید مراد نباشد یا محقق نشده باشه، اما بالاخره در این معنا در لسان شعر، حالا بعد میخونیم، در روایات، در آیات قرآن استعمال شده و در اثر کثرت استعمال دیگه حقیقت هست، اون تو حقیقت متشرع. این معنایی که حقیقت متشرع است، معنای اول، تعریف اول اینه که مرحوم شیخ فرمود مشهور از زمان علامه به بعد این تعریفه، انها کیفیتون، تعریف اینه، عدالت کیفیتون نفسانیه باعثتون علا ملازمت تقوا. مرحوم شیخ فرمود از زمان علامه به بعد این تعریف مشهور شد بین فقها، در کتابشون، در لسانشون اینجور تعریف میکنن عدالت رو، کیفیت نفسانیه است، یه حالتی است در نفس انسان که این حالت وقتی در انسان باشه باعثتون علا ملازمت تقوا، انسان را وادار میکنه، بعث میکنه، برمیانگیزد به این که ملازمه تقوا داشته باشه، ترک گناهان، معصیت ها، کبیره، صغیره، اصرار بر صغیره، ملازمت تقوا دیگه. یا این او یه چیزی از بعضی اضافه کردن علاوه بر این که کیفیت نفسانیه است که باعث علا ملازمت تقوا، بعضی اضافه کردن و عرض کنم که علیها محل مروبه، یعنی این کیفیت نفسانی باید انسان را برانگیزاند بر ملازمت تقوا و اجتناب از اون چی که منافی مروت است. مروت یعنی همون مردانگی، یعنی انسان یه کارهایی که با مردانگی نمی سازه. اگر کسی مرتکب بشه، کشف از یک خصت نفس، سفاهتی هستی در حالات او، کشف از او داره. مثلا فرض فرمود توی جمعیتی فرض کنید که پاشو دراز میکنه، دراز میکشه، میشینه یه گوشه، این حالات خلاف مروبت، یعنی کشف از اون صفاحت انسان، هستی انسان. کنار جاده مثلا یه آدم معتبری کنار جاده میشینه، شروع کنه چیز بخوره مثلا. حالا بعضی هم میگن سیگار کشیدن تو راه و زده مثلا سیگار بکشه دست بگیر راه بده، اینا بحثایی است که خلاف شأن انسان که اون حالت بزرگی، بزرگواری، شجاعت، شهامت، مردانگی درش باشد، منافات با این جور کارها داره. یه کارهایی که دلالتی از هستی حالت انسان داره، نمیگیم مروت اون حالت جوانمردی و چیزایی که منافی با این مروت هست انجام نده، هم کارهایی که معصیت هست اجتناب میکنه، ملکهی در او هست، یه حالت نفسانیه ایست که اجتناب از گناه و معصیت و اجتناب از امور که با اون مروت و جوانمردی حتی کنم که منافات کنم. پس بعضی این هم اضافه کردن. حالا بحث بعد انشاءالله بحث میکنیم که آیا در عدالت منافیات مروت هم مضره، باید اجتناب ازش بکنه، یا اگر یه شخص معتبری را دیدیم مثلا کنار کوچه رفته نشسته خیابون که چیزی تن کرده، یه سفره روزنامه گذاشته نشسته غذا میخوره، بگیم این از عدالت افتاد تجربه میکنه. این جور حال اینه بعد بحث میکنه. علایه حاله، پس معنای اولی که گفته شده مرحوم شیخ فرمان کیفیتون نفسانیه که باعثتون علا ملازمت تقوا او علیها مع المروت، ملازم باشد بر تقوا و ملازم با مروت که امور منافی مروت هم به جا نیاره. این را حالا یک معناست، منتها در عبارات فقها تعبیرات مختلفی از همین یک معنا کرده. مثلا یکی میگه کیفیت نفسانی، یکی میگه ملکت نفسانی، یا حالت نفسانی. هر کدام اینا عرض کنم که تعبیرات مختلفی است، ولی یک معنا را میخواد برسونه که کیفیت نفسانی، حالت نفسانی، ملکه است، ملکه رادعه، همه اینا یه معناست. بالاخره میخوان بگن که عدالت از اوصاف نفس، نفس انسان این حالت درش هست، پس عدالت از صفات نفس. این یک معنی، یه تعریف. تعریف دوم گفتن که انها عبارتون عن الاستقامت الفعلیه، عن الاستقامت الفعلیه عن ملکت رادعه. میگن مراد از عدالت اون استقامت در عمل، اون حالت درستی و راست و عرض کنم که استقامت بودن در جاده شرع، در مقام عمل. هر انسان در افعال فردیش و اجتماعی استقامت داشته باشه در جاده شرع، نه انحراف به چپ پیدا میکنه نه انحراف به راست. تمایل به معصیت همون انحرافه. استقامت در جاده شهر یعنی همون که اسلام گفته، در همون جاده شهر قدم برمیداره، طرف چپ و راست انحراف تمایل پیدا نمی کنه. منتها این استقامت در جاده شهر که همون مر شهر عمل می کنه، طرف چپ و راست انحراف به چپ و راست همون فسق می شه، اونو نداره. منتها این استقامت در عمل ان ملکته، منشأ این استقامت بدون ملکه باشه. پس باز ملکه رو میخوام، اون حالت نفسانیه رو در تعریف دومم لازم دارم. منتها تعریف اول میگفت عدالت همون حالت نفسانی، اون حالت نفسانی رو بهش میگیم عدالت که انسان رو در جاده شر میبره. اینا میگن نه، عدالت اون استقامت در عمل رو، پس از صفات فعل است، نه از صفات نفس. عدالت استقامت در جاده شر، استقامت عملی در موازین شرعی. منتها این استقامت نباید تصادفی باشد. اگر مثلا کسی خیلی زرنگه و بین مردم و تو اجتماع اینقدر خودش رو حفظ میکند که هیچ کس گناه و معصیت ازش نمیبینه، اما ملکه هم نداره. اگر یه جا پاش بیفته بدوند کسی نیست، هیچ پروایی از معصیت نداره. این را نمیگیم قاطعه. باید استقامت در عمل منشأش همون حالت نفسانی باشه. پس این دو تعریف ملکه و حالت نفسانی رو لازم میدونن در عدالت، من تا اولی عدالت رو همون صفت نفسانی میدونن، اینا عدالت رو صفت فعل میدونن، من تا این صفت فعل منشأش باید اون ملکه باشه. پس تعبیرشون اینه عبارتون عن الاستقامت الفعلیه عن ملکت راضعه، که این استقامت ناشی بشد از اون ملکت، اون ملکه است که انسان رو به این عدالت سیر میده. خود ملکه عدالت نیست، ملکه اون حالتی است که انسان رو میکشونه طرف عدالت، باعث عدالت میشد، باعث این میشد که انسان استقامت در عمل داشته باشه. این دو تعریف که فرقش هم معلوم شد. تعریف سوم میگن عبارتون عن مجرد ترک المعاصی، عدالت یعنی انسان گناه نکند، عدل فی دینه یعنی در مقام عمل معصیت نمی کنه. حالا یا تعبیرشون ترک المعاصی یا خصوص الکبائر، حتی بعضی گفتن که عدالت یعنی که انسان مرتکب معصیت کبیره نشد. اینم یه معنی که دیگه ملکه و حالت نفسانی و اینها لحاظ نشده، همینقدر مجرد ترک معاصی. حالا برای این ترک معاصیش هم ان ملکت نیست، خودشو عرض کنم که یه آدم ریاکاریست که خودشو وانمود میکند به این که من معصیت نمی کنم، بالاخره معصیت نمی کنه. کسی که معصیت نمی کنه یعنی میگیم عادل. اینم یک قول که نقل میکنه مرحوم شیخ از مرحوم مجلسی، فرمود محدث مجلسی، محقق سبزواری، اونا اینجور گفتن که ان الاشهر فی معناها، اشهر در معنای عدالت، ان لا یکون مرتکبا للکبائر ولا مصرا علی الصغائر. مرحوم مجلسی در بهار، مرحوم سبزواری در وسیله، اینا اینجور تعبیر کردن کسی که مرتکب کبیره نشه و اصرار بر صغیره هم نداشته باشد. حالا بعد باز عرض میکنه که اصرار بر صغیره هم خودش کبیره. اگر یه گناه صغیره رو مرتب انجام میده، مصر بود، اصرار میکند رو انجام دادن، اینو میگیم اصرار بر صغیره هم خودش کبیره. اینم یک تعریف که مرحوم محدث مجلسی، سبزواری و جمعی دیگر از فقها. بنابراین همون استقامت فعلیه که اون تعریف دوم بود، استقامت در جاده شرع، این رو میخوان. منتها تعریف دوم گفت ان ملکه، اینا دیگه ان ملکه رو ندارن، همون استقامت در عمل، در رفتار مرتکب گناه نشه، اصرار بر کبیره نداشته باشد، اینم بیم عادی. این سه تعریف. حالا تعریفات دیگری هم، دو سه تعریف دیگه هم خود مرحوم شیخ نقل میکنن که مثلا اسلام، کسی که اصل در مسلمان است که عادل باشد، معصیت یه امر عارضی است، باید اثبات بشه، تا ثابت نشده است مسلمان عادل است. این هم بعضی گفتن. حالا اون چیزایی است که دیگه ایشون رد میکنه. بنابراین پس سه تعریف برای عدالت گفته شده. من تا حالا روایات رو میخونیم، از روایات استفاده میشد که اون حالت نفسانی رو ما لازم داریم در تعریف عدالت. حالا چه این که بگیم اون حالت نفسانی خود عدالت است، تعریف اول که عبارت است عدالت از ملکه نفسانی، یا بگیم استقامت در عمل که ناشی از اون ملکه باشد. از روایات استفاده می شد که اون حالت معنوی در معنای عدالت معتبر است. بنابراین این معنای سوم میره کنار. معنای سومی که میگفت استقامت در عمل تنها ترک معاصی، این از عبارات روایات از ادله در نمیاد. حضرت فرمود برو بعد روایاتشو میخونیم. یه عباراتی الفاظی هست که همون کشف از حالت معنوی صدر عفاف اینا لحاظ شده در روایات. عفاف عفت نفس، اون عفت نفس جز در جاده عمل در چیز عمل نیست، در حالت نفسانه. پس اگر ما گفتیم از روایات اون حالت معنوی، اون صفت نفسانی استفاده میشه، هم دائر میشد در تعریف اصطلاحی عدالت بین معنای اول و دوم. یا بگیم معنای اول همون ملکتون نفسانیت یا حالت راسخه در نفس که مانع از ارتکاب معاصی، یا استقامت در جاده شرع که ناشی بشد از اون حالت نفسانی. بین این دو کار مرحوم شیخ در آخر فرمایشون فرمان دیگه خیلی عرض کنم که لازم است در این جهت ما بحث بکنیم که مراد کدوم یکی از این دو تاست، بین این دو تا کدوم اولاست. چون فرمان دیگه وقتی برای این عرض کنم که نیست. بله فرمان دیگه هم یبقى الکلام فی ان العداله هل هی الملکه الموجب للاجتناب، که مراد از عدالت ملکه است، اول اجتناب الملکه. اجتناب در جاده عمل استقامت دارد منطقه الملکه او کلاه ما حتی یکون عباره عن استقامت ظاهره فی الافعال و الباطنه فی الافعال و هازا لا یترتب علیه کثیر فائده. یه خیلی فایده در این مترتب نیست که ما ببینیم اولیست و دومی. بالاخره هم ما اجتناب از گناه میخواییم استقامت، هم ملکه میخواییم، هر دو رو لازم داریم. حالا یا اجتناب ان ملکه یا ملکهی که موجب اجتناب فرقی میکنه. بله نه نه در این دو تا دیگه فایده نداره. نه نه فرق نیست. حالا عرض میکنید اجازه بدید وقتی برسیم در چیز معلوم میشه توضیح میکنم. چی؟ اون باید احراز بشه، باید احراز بکنید. اگر یک کسی رو میبینیم اجتناب از معاصی داره باید احراز کنیم که این الملکت هست، و الا اگر احراز نکنیم عدالت احراز نشد. این ملکه رو لازم عرض کنم که لذا میبینیم مثلا مرحوم سید در عروت، در عروت الوثقا ایشون تعریف اینجور میکنن: العداله عبارتون عن ملکت اتیان الواجبات و ترک المحرمات. ملکت اجتناب، ملکت اتیان الواجبات و ترک المحرمات. صرف اتیان کافی نیست که بدون یه آدمی واجبات رو به جا میاره، محرماتش هم ترک میکنه. کافی نیست اون صرف ارسونم که اتیان و اجتناب، ملکت اجتناب. مرحوم امام هم همین تعبیر رو داشتن، فرمود هیل ملکت و رادعه. این تعبیرات همون تعبیراتی است که معنای اول رو میده. جمعی از فقها تعریفشون از عدالت همون تعریف اوله، ملکت و نفسانیه، ملکه رادعه. مرحوم آقای خوی رضوان الله تعالی تعریف دوم رو قبول کرد، چون فرمود عدالت هیل استقامه فی جاده شرع و عدم الانحراف عنها. مراد از عدالت استقامت در جاده شرع و عدم الانحراف عنها یمینا و شمالا. بل ملکت نفسانیه هی سبب لحصول الاستقامه. اون ملکه نفسانیه سبب برای این حصول استقامته که این استقامت ناشی از او شده، همون تعریف دوم که گفتم. بنابراین یکی از این دو تعریف، تعریف عدالت است. بزرگان معاصرین هم مثل امام رضوان الله تعالی معنای اول رو فرمودن، مثل مرحوم آلفایی معنای دوم رو قبول، تعریف دوم رو قبول کرده. گفتیم فرقی هم بین این دوتا نیست، چون هر دو اجتناب در عمل رو میخوان. تعریف فرمودید ملکه رو هم میخوان، دیگه فرقی پس بین این دوتا در این جهت نیست. حالا بریم در ارتمان که ادله بیان این که دلیل بر این که در شاهد عدالت معتبر است از آیات قرآن و روایات ان شاء الله بحث بعد. و صلی الله علیه و آله.